خوش اومدین به این بخش خبری رادیو فردا. هومن عسکری هستم با نگاهی سریع به مهمترین خبرها و یک بار دیگه یادآوری این که این بخش خبری همزمان علاوه بر رادیو روی کانال رادیو فردا در ماهواره هاتبرد و شبکه تلویزیونی صدای آمریکا هم پخش میشه. حسن روحانی میگوید مذاکرات هسته‌ای در وین مراحل حساس خود را میگذراند. سعود الفیصل وزیر خارجه پیشین عربستان درگذشت. و نیمه شب جمعه آتش بس موقت در یمن به اجرا در می آید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه گفت که مذاکرات هسته‌ای در وین مراحل حساس خود را می گذراند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی این سخنان را پس از بازگشت از روسیه ابراز داشت. رئیس جمهوری ایران برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری شانگهای، اعضای گروه بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به شهر اوفا در روسیه رفته بود. در همین حال مذاکرات ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 همچنان در وین ادامه دارد. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، یک مقام ایرانی در گفتگو با خبرنگاران خارجی از تغییر مواضع طرف مقابل در مذاکرات سخن گفته و اضافه کرده که این مواضع در بسیاری از حوزه‌ها از جمله در مورد تحریم و دسترسی به مراکز هسته‌ای ایران تغییر کرده است. سخنگوی ستاد نیروهای مسلح ایران میگوید تهران تحت هیچ شرایطی اجازه دسترسی به مراکز نظامی خود را نخواهد داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود جزایری سخنگوی نیروهای مسلح ایران امروز جمعه گفت به دو طرف مذاکره میگوییم که وارد این حیطه نشوند، چرا که به گفته او سپاه تحت هیچ شرایطی اجازه دسترسی به اماکن نظامی را نخواهد داد. یک روز پیش از گفته های آقای جزایری، رسانه های داخل ایران از قول رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران نقل کرده بودند که این نهاد به هیچ وجه به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه بازرسی از اماکن نظامی را نخواهد داد. ساعتی بعد اما پایگاه خبری سپاه پاسداران این خبر را تکذیب کرد. سعود الفیصل وزیر خارجه سابق عربستان سعودی درگذشت. خانواده و وزارت خارجه عربستان خبر درگذشت سعود الفیصل در روز پنجشنبه را تایید کردند. سعود الفیصل که در سال 1975 به مقام وزیر امور خارجه عربستان منصوب شد، به مدت 40 سال در این سمت خود باقی ماند و پرسابقه ترین وزیر خارجه جهان به شمار می رفت. 2 ماه پیش او از کار برکنار و عادل الجبیر سفیر سابق عربستان در ایالات متحده آمریکا جانشین او شد. سازمان ملل اعلام کرده که از نیمه شب جمعه به وقت محلی آتش بس موقت و بدون قید و شرط در یمن به اجرا در می آید. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفته بان کی مون امیدوار است طرفین درگیری بتوانند تا پایان ماه رمضان از زد و خورد خودداری کنند تا نهادهای بین المللی بتوانند کمک‌های انسان دوستانه را به مردم جنگ زده یمن برسانند. از زمان آغاز حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان تا کنون بیش از 3000 نفر از شهروندان یمنی کشته شدند. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه پس از آنکه از سوی رئیس جمهوری این کشور مأمور تشکیل دولت جدید شد، قول داد که مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی را به سرعت آغاز کند. احمد داوودوغلو به نمایندگان حزب اسلامگرای عدالت و توسعه گفته که از روز دوشنبه مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی را آغاز خواهد کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. البته میدونین که فایل تصویری این برنامه و دیگر مطالب رادیو فردا رو همیشه میتونین از طریق سایت رادیو فردا دریافت کنین به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با مشکل فیلترینگ روبرو هستین، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. از اینکه در این بخش خبری ما رو همراهی کردین از شما بسیار سپاسگزارم و تا بخش بعدی خبرهای رادیو فردا شما رو به خدا می‌سپارم. خداحافظ.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: جشن تولد پیرترین آدم دنیا در آمریکا، نمایشگاه کفش‌های کتانی از ابتدا تا به امروز در موزه بروکلین شهر نیویورک، برگزاری مسابقات جهانی حمل زن در فنلاند، تحت آزمایش دروغ سنج قرار گرفتن مدیران ارشد دولتی در کولومبیا برای بررسی درستی قراردادهای مالی با شرکت‌های خصوصی و تأثیر خوش‌قیافه بودن زنان در قانع کردن مردان برای قبول پیشنهادهای مالی غیر منصفانه. سلام، به برنامه این هفته چهارکنج خوش اومدین. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه مهداد میردامادی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. با مسابقه ای که در فنلاند برگزار شده، خانم ها یه بار دیگه هیجان حمل شدنشون به وسیله همسرانشون در روز عروسی رو تجربه کردند. رویترز گزارش داده در 20مین مسابقات سالانه جهانی حمل خانم ها توسط همسرانشون که در مرکز فنلاند برگزار شد، 60 زوج از 14 کشور در برابر 8000 تماشاچی با هم رقابت کردند. برنده نهایی که یک زوج فنلاندی بود، با دفاع از مقام قهرمانیش در زمان 1 دقیقه و 2 ثانیه تونست مسافت 253 متر با مانع رو به پایان ببره. زن و شوهر بودن زوجهای شرکت کننده شرط لازم شرکت در این مسابقه نیست، گرچه هر تیم باید متشکل از یک زن و یک مرد باشه. برنده خوششانس هم وزن زنی که حمل کرده آبجو به خونش میبره.
پیرترین آدم دنیا این هفته تولد 116 سالگیش رو در نیویورک جشن گرفت. رویترز نوشته این زن کهنسال در سال 1899 میلادی در آلاباما آمریکا به دنیا اومد و در جوانی به عنوان خدمتکار و پرستار بچه در نیوجرسی و نیویورک کار کرد. سوزانا جونز که در سال 1965 میلادی، یعنی 50 سال قبل بازنشسته شده، به دستاندرکاران ثبت رکوردها در مؤسسه گینس گفته که خواب زیاد رمز طول عمرشه، ضمن اینکه هیچ وقت اهل دود و دم و خوردن مشروب هم نبوده. به گفته مدیر مؤسسه پژوهشی پیری شناسی در لس آنجلس، خانم جونز بینایش را از دست داده و اختلال شنوایی داره. کهنسال‌ترین فرد جهان، سومین فرزند از 11 فرزند یک مزارع کار بوده و بر اساس کتاب خاطراتی که درباره این خانواده نوشته شده، پدر بزرگ و مادر بزرگ خانم جونز هر دو برده بودند. سوزانا هرگز فرزندی نداشته، ولی بیش از 100 خواهرزاده و برادرزاده داره. هیچ ردی از همسر سوزانا وجود نداره. پیش از سوزانا، عنوان پیرترین آدم دنیا متعلق به زن آمریکایی دیگری به اسم جرالین تلی بود که ماه گذشته میلادی در سن 116 سالگی فوت کرد و عنوانش رو برای سوزانا به ارث گذاشت. با لحاظ کردن سوزانا، تا به حال 3 آمریکایی تونستن پشت سر هم خودشان رو به عنوان پیرترین آدم‌های دنیا به ثبت برسونن. به گفته مؤسسه پژوهشی پیرشناسی، دومین آدم پیر دنیا زنی 115 ساله است که در ایتالیا زندگی می کنه. کهنسال‌ترین فردی که تا به حال در دنیا زندگی کرده، زنی 122 ساله اهل فرانسه به نام ژان کلمانه که در سال 1997 میلادی، یعنی 17 سال قبل فوت کرد.
کولومبیا قصد داره در راستای مبارزه با اختلاس در حوزه بودجه عمومی، اون دسته از مدیران ارشد دولتی رو که مسئولیت واگذاری قراردادها به شرکت‌های خصوصی رو بر عهده دارند، با دستگاه دروغ سنج راست و دروغ این واگذاری‌ها رو بفهمند. رویترز گزارش داده که در مرحله اول مدیرانی که در 72 اداره مختلف دولتی توافقنامه شفافیت رو امضا کردند، مورد آزمایش دروغ سنج قرار خواهند گرفت. این افراد قبل و بعد از عقد قراردادها برای بررسی واقعی بودن خدمات و کالاهایی که شرکت‌های طرف قرارداد به دولت ارائه خواهند کرد، به دستگاه‌های دروغ سنج سپرده می‌شوند. در حالی که دولت کولومبیا بیش از 20 میلیارد دلار برای بهبود شبکه جاده‌ای کشور اختصاص داده و سرگرم سپردن این پروژه به شرکت‌های مختلف است، معاون رئیس جمهوری کولومبیا خرمان بارگاس آیراس از آزمایش دروغ‌سنج در راستای جلب اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران دفاع کرده. در یکی از رسوایی‌های مالی حیرت انگیز که در دهه گذشته در کولومبیا اتفاق افتاده، شرکت متعلق به یکی از بستگان شهردار پیشین بوگوتا پایتخت این کشور بعد از دریافت حدود 1 میلیارد دلار برای انجام طرحی که به مرحله اجرا در نیامد از کشور گریختند. بر اساس اعلام سازمان بین المللی شفافیت، کولومبیا در سال گذشته میلادی از لحاظ فساد مالی در میان 174 کشور جهان در رتبه 94 قرار داشت.
موزه بروکلین در نیویورک در مروری بر تاریخچه کفش کتانی، نمونه‌های مختلف کفش‌های ورزشی رو از ابتدا تا به امروز در معرض نمایش دید عموم گذاشته. همون کفش‌هایی که تا به حال میلیون‌ها نفر اونها رو پوشیدن. مدیر این نمایشگاه در موزه به رویترز گفته که همه ممکنه یک جفت کفش کتانی داشته باشن، ولی توی این نمایشگاه به تاریخچه این کفش از قرن 19 تا امروز پرداخته شده و اینکه چطور این کفش‌ها تونستن این شکل و شمایل فعلی رو پیدا بکنن. در این نمایشگاه بعضی از کمیاب‌ترین و تاریخی‌ترین کفش‌های کتانی به نمایش گذاشته شدن، از جمله کفش‌های موسوم به ایر جوردن 1 که اسمش رو از مایکل جوردن بسکتبالیست اسطوره‌ای وام گرفته و همینطور کفش‌های موسوم به وینتیج کانورس متعلق به سال 1917 میلادی، یعنی 98 سال قبل. با وجودی که کتانی امروز به عنوان کفش غیر رسمی در نظر گرفته میشه، پیشتر اما سمبل ثروت و پرستیج بوده. به گفته مدیر این نمایشگاه در موزه بروکلین، کاوچو هم زمانی که تازه وارد بازار شده بود محصولی قیمتی محسوب میشد. بنابراین پوشیدن کفش‌های کتانی در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 نه تنها نشان دهنده ثروت صاحبشون بوده، بلکه حاکی از این بوده که دارنده اونها اهل تنیس و بازی کروکه هم هست. اخیراً با وارد شدن کارخانه‌های معروف دنیا در کار تولید کفش ورزشی، این کفش‌های معمولی قدر و قیمتی پیدا کردند. عنوان این نمایشگاه در موزه بروکلین ظهور فرهنگ کفش کتانی گذاشته شده و بازدید کننده ها میتونن حدود 150 جفت از معروف‌ترین کفش های کتانی دنیا رو تا اوایل ماه اکتبر، یعنی حدود 2 ماه آینده، تماشا کنند.
روانکاوهای چینی در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که مردان پیشنهادهای مالی غیر عادلانه‌ای رو که از طرف زنان زیبا به اونها میشه قبول میکنند. روزنامه دیلی تلگراف به نقل از نشریه Frontiers of Neuroscience نوشته که برای این تحقیق به گروهی از مردان چینی 18 تا 26 ساله تصاویری از زنان زیبا و نازیبا نشون دادند که باید مبلغ پول رو با مردان تقسیم میکردن و از مردان خواسته شد درباره قبول یا رد نوع تقسیم پول تصمیم گیری کنند. همزمان عملکرد مغز مردان مورد آزمایش هم زیر نظر پژوهشگران قرار گرفت. نتیجه نشون داد که وقتی زنی زیبا تقسیم ناعادلانه‌ای می‌کرد، مردان در مقایسه با زنان غیر جذاب به احتمال بیشتری پیشنهاد اونها را قبول می‌کردند. ضمن اینکه مغز مردان در مواجهه با زنان خوش‌قیافه فعالیت بیشتری از خودش نشون می‌داد. این هم سند دیگه‌ای برای اهمیت زیبایی و اینکه معمولاً همه خوش‌قیافه‌ها رو باهوش فرض می‌کنند و احتمال موفق بودنشون رو هم بالا می‌دونن. بخش از برنامه 4 کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس 4 کنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر. بدرود.